بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القول في القبض وهو لغة على أخذه مطلقا أو باليد أو بجميع الكف، على اختلاف عبارات أهل اللغة. بحمد الله بحثمون رسیده به آخرین مطلب مکاسب، و اون مطلب بحث قبضه. قبل از این که من وارد بحث جناب شیخ انصاری بشوم، یه نکته ای رو عرض بکنم، و اون نکته این است که چرا اصلا ما در مورد قبض سمن یا قبض مسمن یه بحثی باز کردیم و میخوایم در موردش گفتگو کنیم. این چه اثری در فقه داره؟ ببینید دوستان، قبض سمن و مسمن احکامی داره از نظر شرعی. این احکام هم در لابلای مباحث مکاسب از ابتدای کتاب البیع تا به حال گاهن بحث شده ازش، و هم این احکام به خصوص صفحه 270 به بعد بحث خواهد شد. مثلا تلف قبل از قبض به عهده بایعه، اما اگر بعد از قبض تلف صورت بگیره، این دیگه به عهده مشتری است. شما وقتی مبیعی رو میفروشید به مشتری، قبل از اینکه آقای مشتری از شما قبض بکنه، قبل از اینکه شما تحویلش بدید، اگر تلف بشه، این از جیب خودتون رفته. مثلا حیوانی است مریض شد، از بین رفت، ولو شما فروختید، اما چون هنوز تحویل مشتری ندادید، این به عهده خود شماست. اما اگر مشتری تحویل گرفت و بعد از اینکه قبض کرد، عرض کنم خدمت شما تلف شد و از بین رفت، حالا فرض کنید زمان خیارم گذشته، چون باز در زمان خیارم یه بحث قبلا داشتیم، اینجا دیگه به عهده خود مشتری است، یعنی تلفش گردن خود مشتری است. این یکی از احکام قبضه. پس قبض شده باشد یا نشده باشد، حکمش فرق میکنه. یا مثلا خیار تأخیر مشروط به عدم قبضه، یعنی خیار تأخیر مال وقتی است که عرض کنم خدمت شما آقای مشتری مبیع رو تحویل نگرفته باشه، و الا اگر مبیع رو تحویل گرفته باشه و برده باشه، اینجا دیگه خیار تأخیر وجود نداره. یا قبض در صحت یا لزوم هبه شرطه، اگر هبه بخواد صحیح باشه یا لازم باشه علی اختلاف الاقوال، قبض در شرطه. یا مثلا بیع صرف منوط به قبض سمن و مسمن در مجلس است، بیع سلم منوط به قبض فی المجلس نسبت به سمنه. خب ببینید تو همه اینها قبض اثر داره. حالا قبض چیه؟ کجاها عرض کنم لازمه؟ احکامش چیه؟ اینو میخوایم انشالله تو این فصلی که تازه داریم اون رو باز میکنیم و شروع میکنیم، تو این حدود 70 صفحه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب مرحوم شیخ انصاری چی میفرماید؟ مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما میفرماید که اولا کلمه قبض در لغت، لغویین مختلف بیان کردن معنای قبض رو. بعضیاشون مطلق گفتن یعنی اخذ. حالا چه این اخذ با ید باشه چه به غیر ید باشه. مثلا اگر کسی فرض بکنید خواست یه چیزی به کسی دیگری بده، اون با دندانش هم گرفت، این اخذه. اگر با پاش هم گرفت، این اخذه. اخذ کردن. بعضیا گفتن نه، الا اخذو بالید، اخذ به ید رو میگن قبض، ولذا اگر با دندانش بگیره با غیر ید بگیره، این اخذ نیست. حالا با ید که میگیم چه با نوک انگشتان بگیره، چه با تمام دست و کف دست بگیره. اما بعضی ها گفتن نه، اخذ به جمیع الکف رو میگن قبض، یعنی با جمیع کف دستش باید بگیره. لذا اگر با دو تا انگشتش مثلا یه چیزی رو اخذ بکنه، این قبض بهش گفته نمیشه. خب این البته کاری به عرض کنم معنای اصطلاحی قبض و اون چه در این احکام فقهی اثر داره الان نداریم. این معنای لغوی که اختلاف عبارات اهل لغت به این سه معنا عرض کنم مطرح شده، حالا کار به این نداریم. جناب شیخ انصاری قبل از اینکه وارد مسائل بشود می‌فرماید که ما اگر بخوایم ماهیت قبض رو بررسی کنیم، ما اگر بخوایم بحث وجوب قبض رو مطرح بکنیم و احکام قبض رو هم مطرح بکنیم، باید یه مسائلی رو ذکر بکنیم. مجموعاً عرض کنم خدمت شما 9 تا مسئله مرحوم شیخ انصاری از این به بعد تا صفحه 314 حدود عرض کردم 70 صفحه مطرح میکنه. مسئله اول که اینجاست تا صفحه 260، یعنی 241 تا 260، این 20 صفحه مسئله اول ماهیت قبض رو بررسی میکنه. صفحه 261 تا 269 مسئله دوم، سوم و چهارم، اینا دیگه خودتون باید شماره بزنید، کتاب شماره نزده، بحث وجوب قبض رو بررسی میکنه. صفحه 270 تا 314، یعنی 44 صفحه، مسئله پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم، 5 تا مسئله احکام قبض رو بررسی میکنه. این مجموعه 9 تا مسئله است که از این به بعد انشالله باید بخونیم. خب میخوایم وارد ماهیت قبض بشیم. قبض ماهیتش از حیث فقهی و اصطلاحی چیه؟ ایشون میفرماید که اولا توجه داشته باشید ما یه قبض منقولات رو داریم، یه قبض غیر منقولات. ببینید یه وقت هست شما یه چیزی رو میخواید قبض بکنید که جزء منقولات محسوب میشه، مثل حیوان، مثل اینکه مثلا یه کیسه برنج رو شما خریدید و همه اشیایی که قابل نقل و انتقالن اینا رو بهش میگن منقولات. اما یه وقت هست یه چیزی رو معامله کردید که قابل نقل و انتقال نیست، مثل اینکه رفتید زمین یه جایی خریدید، خب زمین رو نمیتونید وردارید ببرید یه جایی دیگه، یا رفتید یه خونه ای رو خریدید، خب این خونه رو نمیتونید وردارید ببرید یه جایی دیگه. بله میتونید تخریبش کنید که دیگه خونه نیست، اما خونه قابل جابجایی طبیعتا نیست، عرض کنم زمین قابل جابجایی نیست. خب نسبت به غیر منقولات، یعنی مثل خانه و زمین و امثال اینها، ایشون میفرماد اتفاق و اجماع داریم بر این که ماهیت قبض در غیر منقولات تخلیه است. تخلیه یعنی چی؟ تخلیه یعنی رفع ید کردن. اگر من خونه ای رو که فروختم و توش نشسته بودم تا حالا رفعیت کردم، رفعیت کردم یعنی اساسامو جمع کردم بردم، خونه رو آزاد کردم برای اینکه مشتری بتواند بیاد تو این خونه تصرف بکنه. اگر رفعیت کردم به گونه ای که طرف مقابل بتونه بیاد تصرف بکنه اگر مانعی نداشته باشه، این رفعیت من رو میگن تخلیه. لذا ایشون میفرماید اجماع داریم که در غیر منقولات ماهیت قبض همون تخلیه است، یعنی همین که من تخلیه و رفعیت بکنم کفایت میکنه و این در واقع قبض صورت گرفته. این مال غیر منقولات. البته تو غیر منقولات خود مرحوم شیخ انصاری یه حرفایی بعدن داره، اجازه بدید دیگه اونها رو انشالله دو سه صفحه بعد خواهیم رسید. اما در منقولات چی؟ ایشون می‌فرماد نسبت به ماهیت قبض در منقولات 8 تا نظریه مطرحه. 8 تا نظریه مطرحه. حالا بعضی‌ها گفتن این عرض کنم در منقولات هم مثل غیر منقولات ماهیت قبض همون تخلیه است، یعنی رفعیت کردنه. بعضی‌ها گفتن نقل و انتقال است، اما در مکیل و موزون، یعنی اگر اون مکیل و موزون باشه خود کیل کردن و وزن کردنه. من اجازه میخوام عرض کنم این اقوال رو همینجور آرام آرام براتون بخونم، یعنی یه بار از روی عرض کنم یه بار از خارج براتون توضیح ندم، یه بار رو عبارت بخونم. به نظرم هم رو عبارت بخونم، اگر جایی نیاز به توضیح بیشتری داشت عرض کنم براتون عرض کنم. عبارت رو نگاه کنید: القول فی القبض و هو لغتن الاخذ مطلقن او بلید او به جمیع الکف الاختلاف عبارات اهل اللغه. بحثمون عرض کنم در این فصل جدیدی که پیش رو داریم، عرض کردم حدود 70 و چند صفحه، در مورد قبض است. حالا چه قبض سمن چه قبض مسمن فرق نمی کنه، بر اساس اون احکامی که برش بار می شود. ایشون می فرماید که از حیث لغت، یعنی معنای لغوی در واقع قبض، الاخذ مطلقاً، یعنی کلمه قبض در لغت یا به معنای اخذ است مطلقا، مطلقا در مقابل اون دو قول دیگره، چه باید چه به غیر ید، اونجایی هم که باید هست چه به جمیع کف چه به غیر جمیع کف. قول دوم او بلید، یعنی الاخذ بلید، این دیگه فرق نمیکنه بلید ولو با دو انگشت باشه، یعنی به غیر کف دست باشه، اینم قول دوم. قول سوم او به جمیع الکف، به جمیع الکف یعنی اخذ به مثلا نوک انگشتان، با انگشتان کافی نیست، باید با کف دست، با کل دست در واقع اخذ بکنه. البته این اختلاف عبارات اهل لغت است، الاختلاف عبارات اهل لغه، که حالا تو پاورقی گفته کدام لغوی کدام تعبیر رو داره. و نظر فی ماهیتهی و وجوبهی و احکامهی یقع فی مسائل، نظر و عرض کنم گفتگو در مورد ماهیت قبض و وجوب قبض و احکام قبض در مسائلی واقع میشه. عرض کردم 9 تا مسئله داریم: ماهیت مسئله اول، وجوب مسئله 2، 3، 4، احکام مسئله 5 تا 9. البته شماره هاشو باید خودتون بزنید، صفحاتشم براتون عرض کردم. مسئلتون، مسئله 1، اختلاف و مسئله اول عرض کنم تنها مسئله ایست که در مورد ماهیت قبض بحث کرده، 20 صفحه. اختلاف فی ماهیت القبض فی المنقول، اختلاف کردن فقها در مورد ماهیت قبض، عرض کنم در منقول علا اقوال، یعنی نسبت به منقولات، عرض کنم مثل فرش و مثل حیوان و مثل برنج و کتاب و هر چیزی که قابل نقل و انتقال باشه، اقوالی رو اختلاف کردن. البته بعد اتفاقهم علا انها التخلیه فی غیر المنقول، بعد از اینکه اجماع کردن علما بر این که ماهیت قبض تخلیه است در غیر منقول. تخلیه رو عرض کردم، یعنی همین که رفع ید بکنه، دست از اون مبیع مثلا برداره که طرف مقابل بتونه مالش رو برداره ببره یا بتونه تصرف بکنه. پس نسبت به غیر منقولات ما فعلا بحثی نداریم، گویا اجماع وجود داره که معناش تخلیه است. اما نسبت به منقولات ایشون میفرماید اقوالی وجود داره، احدها 8 قول. قول اول اینه: انها تخلیه ایزن، ماهیت قبض در غیر منقولات تخلیه است همچنین. همچنین یعنی مثل غیر منقول. چطور در غیر منقول گفتیم ماهیتش تخلیه است، اینجا هم تخلیه است، یعنی همین که طرف دست برداره رفع ید بکنه کفایت میکنه. صرح به المحقق فی الشرایع، مرحوم محقق در شرایع عرض کنم تصریح کرده به این معنا. و حکی عن تلمیزه کاشف الرموز، حکایت شده از شاگرد مرحوم محقق، مرحوم کاشف الرموز، صاحب کتاب کشف الرموز. و عن الایزاح، از پسر مرحوم علامه، نسبته، از ایشون نقل شده که نسبت داده این معنای اول رو، قول اول رو، الى بعض متقدمی اصحابنا، به بعض متقدمین از اصحاب شیعه و علمای شیعه. و عن تنقیح نسبته الى المبسوط، تنقیح هم نسبت داده این قول اول رو به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. این عرض کنم خدمت شما قول اول. از ثانی انه فی المنقول النقل و فی ما یعتبر کیله او وزنه الکیل او الوزن. ببینید این که فی ما یعتبر کیله او وزنه رو در مقابل فی المنقول میاره، معناش این است که این قبض در اون چه که منقول است اما مکیل و موزون نیست، چون مکیل و موزون رو جدا آورده. یعنی در منقولاتی که مکیل و موزون نباشن، مثل فرش، مثلا فرض کنید حیوان، مثل گوشی همراه، مثل کتاب، اینا رو که کیل نمی کنن، وزن نمی کنن، معامله می کنن. تو این موارد، یعنی منقولاتی که مکیل و موزون نباشند، اینا نقل و انتقالش قبضه، یعنی باید طرف برداره ببره. همین که منتقل بشه و عرض کنم در اختیار آقای مشتری قرار بگیره، این میشه نقل. و فیما یعتبر کیلوه او وزنه، اما در اونچه که کیلو وزنش معتبره، مثلا در برنج، در گندم، وقتی شما میرید در مغازه میگی 10 کیلو برنج بده، این 10 کیلو برنج رو میریزه توی کیسه ای، عرض کنم جلوی شما وزن میکنه، همین که وزن کرد دیگه میشه مال شما، دیگه گردن اون آقا نیست، میتونی شما برداری ببری و این قبض حساب میشه. پس در ما یعتبر کیلوه او وزنه، الکیل اول وزن میشه معنای قبض، خود کیل کردن، خود وزن کردن میشه قبضش. اینم قول دوم. قول سوم، ما فی دروس، فرمایش مرحوم شهید اول در عرض کنم خدمت شما دروس. ایشون فرموده من انه فی الحیوان نقله، نسبت به حیوانات، مثلا گاوی خریده، گوسفندی رو خریده، مثلا عبد و امایی رو خریده، تو این موارد عرض کنم خدمت شما نقلش میشه قبض، یعنی باید انتقال بده، مثلا گوسفند رو برداره ببره خونش، اگر منتقل کنه این گوسفند رو انگار قبض کرده. اما و فی المعتبر، بعد از این کلمه المعتبر عرض کنم خدمت شما بنویسید فی المعتبر کیله او وزنه، یعنی در اونچه که معتبر از کیلش یا وزنش. این کلمه المعتبر مراد کتاب معتبر نیستا، ولذا نسخه بدل هم داره، ای فی ما یعتبر، از خواهی میکنم نسخه بدل نه، معنا کرده پاورقی فی ما یعتبر کیله او وزنه، یعنی تو مواردی که کیل و وزن درش معتبر است، ها، یا مثلا عدد درش معتبره، تو اون موارد گفته کیلوه او وزنه او عده او نقله. تو این موارد به چهار چیز قبض صورت میگیره، یا کیل کردن، یا وزن کردن، یا شمارش کردن تو معدود، یا نقل دادن. نسبت به حیوان دیگه کیل و وزن و عد رو ایشون قبول نداره. تو حیوان میگه نقل، اما در اونچه که کیل و وزن و عد و امثال اینها درش معتبره، سنجش درش معتبره که باید بسنجیم به کیل یا وزن یا عد، تو اون موارد میگه حالا اگر کیلی کیل، اگر وزنی وزن، اگر عددی است عدد، یا نقل تو همش. اونجا دیگه نقل رو هم میپذیره، اما کیل و وزن و عد هم بدون نقل رو میپذیره. وف صوب وضعه فی الید، در لباس هم اینه که بذارن تو دست مشتری. مثلا شما میرید یه جا یه پیراهن میخرید، پیراهن وقتی گذاشتن تو دست شما انگار شما قبض کردی. وضعه فی الید، اینم عرض کنم قول سوم. البته به ذهن میرسه که این معنایی که مرحوم عرض کنم شهید اول در دروس کرده، در واقع ایشون معنا نکرده، اومده تو موارد مختلف عرض کنم مصادیق رو بعضیاشو بحث کرده و الا یک قاعده کلی دست ما نداده. معنای چهارم، الرابع، ما فی الغنیه و عن الخلاف و السرائر و اللمعه، اون چه که در غنیه وجود داره، معلوم میشه غنیه رو خود جناب شیخ انصاری دیده، و عن الخلاف و السرائر و اللمعه، خلاف و سرائر و لمعه رو که با ان میاره، یعنی نقل شده از این سه تا کتاب، معلوم میشه این سه تا کتاب رو خود ایشون ندیده. اون چه که من خودم در قنیه دیدم و نقل شده از خلاف و سرائر و لمعه، انه التحویل و نقل، قبض به معنای تحویل و نقل است. ماهیت قبض تحویل دادنه، ماهیت قبض نقل دادنه، منتقل کنه. یعنی برداره از اینجا مثلا فرض کنید ببره انتقال بده، یا انتقال به خود این شخص داده بشود، یعنی از دست این آقا بیاد تو دست این آقا، اگر نقل رو اینجوری معنا بکنیم. عرض کنم اون نقلای بالایی رو هم شاید بشه همینجور معنا کرد. پس تحویل دادن، نقل دادن، این میشه معنای قبض. اینم معنای چهارم. معنای پنجم، الخامس، ما فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط. من انهو، ببینید ایشون چی گفته، ایشون یه مقداری بست بیشتری داده. فرموده انکان مثل الجواهر و دراهم و دنانی، اگر اون شیء منقول، اون شیء منقولی که میخوایم ببینیم قبضش به چیه، انکان مثل الجواهر، اگر مثل جواهرالات باشه، و دراهم و دنانی، و ما یتناولو بالید، و اون چه که با ید اخذ میشه، یتناول ای یأخذ، فل قبض و فیه هو تناول بلید. تو این موارد مثل جواهرات و دراهم و دنانی رو، هر چی که با ید اخذ میشه، همین اخذ به ید میشه چی؟ میشه قبضش. قبض در این موارد هو تناول بلید، تناول یعنی اخذ. اما و انکان مثل الحیوان، اگر مثل حیوان باشه، مثل عبد و امام یا بهیمه، یه وقت شما عبدی میخرید، کنیزی میخرید، یه وقت هست نه چهارپا میخرید، گوسفندی، گاوی، چیزی. خب اینجا فل قبض و فل بهیمه، نسبت به بهیمه چهارپا قبضش به اینه، فل قبض و فل بهیمه ایمشی بها الى مکان آخر، این که مشی کند قابض با این حیوان به یک مکان دیگری، یعنی حیوان رو ورداره ببره مثلا خونش، بذاره تو طویله خونش، همین که مشی بکنه، راه بره، مسیر رو طی بکنه با این حیوان به مکان دیگری قبض کرده. اما این معلوم میشه اگر بری مثلا تو یک دامداری بخوای یک گاوی رو، یک گوسفندی رو بخری، صرف این که نشونت بدن، وزن کنن، یا مثلا به عرض کنم نگاه کردن شما معامله کنی، این اخذ نیست، ولو حیوان اونجا داره راه میره ها، و اونم در اختیار شما قرار داده، چه بسا رفعیت هم کرده، این کافی نیست، باید برداری ببریش. اما و فل عبد، نسبت به عبد و کنیز و امثال اینها، ایقیمه الى مکان آخر. عرض کنم معنای قبض این است که اقامت بدهد به او، اسکان بدهد به او در مکان دیگری. یعنی اگر مثلا فرض کنید این آقا یه اتاقی براش آماده کرد تو خونه خودش، گفت آقا پاشو بیا اینجا دیگه، از این به بعد پیش من زندگی کن. حالا درسته من یه هفته پیش تو رو خریدم، سه روز پیش تو رو خریدم، اما تا الان تو داشتی خونه مولای قبلیت زندگی میکردی. اگر اسکان بدهد به او، به مکان دیگری ورداره ببره خونه خودش، اینجا همین که اقامت بهش داده، اسکان بهش داده، میشه قبض. خب این یک بیان. این و انکان دوستان به نظر میرسه ادامه اون انکانه های قبلی نیست، یعنی یک نوع تقسیم دیگره. تا حالا یه جور تقسیم کردیم، این یه مدل تقسیم دیگره. میگه و انکانش تراه جزافن کان القبض فیه ان ینقله من مکانه، اگر اون چیزی رو که خریده جزافن خریده، جزافن خریده یعنی کیلو وزن و امثال اینا نیاز نداشته، درست شد؟ مثلا به مشاهده خریده، مثلا فرض کنید یه عرض کنم خدمت شما کپه هیزومی اومده دیده و خریده، دیگه کیلو وزن نداشته اون. اگر اینجوری چیزی بوده که اینجوری خریده، انکانش تراه و جزافن کان القبض فیه ان ینقله من مکانه، قبض درش این است که منتقلش کنه به یک مکان دیگری. اما و انکانش تراه و مکایلتن، اگر به کیل خریده، به کیل خریده، فل قبض و فیهن یکیله، قبض این است که کیلش بکنه، یعنی همین که کیلش کرد، چون با کیل کردن مالش جدا میشه دیگه ها، همین که کیل کرد انگار دیگه طرف مقابل قبض کرده. خب اینم عرض کنم خدمت شما دو مدل تقسیم در عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. البته اگر ما بخوایم این دوتای آخر رو در ادامه اون دوتای اول ببینیم، در مجموع به نظر میرسه، عرض کنم خدمت شما، یه مقداری این تقسیم خیلی سر و تهش کامل نیست، چون یه بار جواهر و دراهم و دنانی رو میاره، یه بار مثل عبد و بهیمه رو میاره، یه بار ماکانش تراه و جزافن رو میاره، یک بار ماکانش تراه و مکایلتن رو میاره. مثلا ماکانش تراه و وزنن رو ایشون بحث نکرده، معدود رو ایشون بحث نکرده. چه بسا مثلا فرض بکنید اون جواهر و دراهم و دنانیر هم از حیث کیل و وزن، عرض کنم بگیم کیل و وزن اینا نمیشن، اینا به عدد مثلا معامله میشن. یا مایتناول و بلیدی که ایشون اون بالا گفت، خب مایتناول و بلید چه بسا شامل همین مثل هیزم هم بشه، یه مواردی از ماکانش تراه و جزافن میشه از همون موارد مایتناول و بلید. علی حالا میخوایم بگیم این تقسیم اگر چهارتاش هم در ادامه همدیگه ببینیم، یک تقسیم کاملی نیست که همه مصادیق رو شامل بشه. خب ببینید، چون موزون و معدود رو ایشون ذکر نکرد شیخ طوسی در مبسوط، شیخ انصاری میفرماد و زاد فی الوسیله، در کتاب الوسیله ابن حمزه ایشون فرموده انه فی الموزون وزنه و فی المعدود عده، یعنی موزون و معدود رو هم بیان کرده که اگر یه چیزی وزنی باشه خود وزن کردن میشه قبض، اگر چیزی معدود باشه خود شمارش کردن میشه چی؟ میشه قبض. یعنی مثلا مثل گردو، همین که شمارش بکنه این میشه، عرض کنم خدمت شما، قبض اون گردوها. و نسبه عبارت و شرایه الراجعت و الى ما فی المبسوط الى المشهور، ایشون میفرماید عبارت شرایه که بر میگرده به همین فرمایش مبسوط، اونم شبیه همینه، اون عبارت نسبت داده شده به مشهور، یعنی بعضی ها گفتن این قول مشهور است. این عرض کنم قول پنجم. قول ششم از سادس انه الاستقلال والاستیلا علیه بلیت، یعنی قبض استقلال است، استقلال یعنی در اختیار گرفتن، استیلا است یعنی مسلط شدن، علیه، علیه یعنی بر اون مال منقول، بلیت، اگر کسی استقلال پیدا بکنه در اختیار بگیره باید، یا استیلا بکنه اون مال منقول رو باید، مسلط بشه باید، این میشه معنای قبض. حکیه عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، حکایت شده این قول ششم از جناب محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری صاحب کفایه. و اعترف بهی فی المسالک تبعا لجامع المقاصد، اعتراف کرده به همین معنا برای قبض جناب شهید ثانی در مسالک به تبع جامع المقاصد. دلیلش چیه؟ لشهادت العرف بذالک، چون عرف همین معنا رو میگه، میگه قبض به معنای استقلال و استیلاء بر اون مال است، بلیت. الا انه، الا این که جناب شهید ثانی در مسالک اخرج عن ذلک، خارج کرده از این، عرض کنم خدمت شما، معنا برای قبض المکیل و الموزون، گفته مکیل و موزون لازم نیست استقلال و استیلا پیدا بکنه، انگار در مکیل و موزون خود کیل و وزن کافی میدونه ایشون، گفته مکیل و موزون رو شما باید جدا کنید، اون دیگه استقلال و استیلا نمیخواد، همین که طرف وزن کنه کیل بکنه کافیه. چرا؟ چرا این حرف رو زده؟ مستندن الی النص صحیح، به خاطر اینکه عرض کنم روایت صحیحه دارد، نص صحیح داره نسبت به این مسئله، که انشالله این روایتش ظاهرا مرادشون از این روایت صحیحه معاویه ابن وهب است، وسط صفحه 249 بحث خواهد شد. اجازه بده چون در آینده میاد من دیگه اینها را الان نخونم براتون و مورد بحث قرار ندم، ولذا ایشون میفرماد و فیه، در دلالت این نص بر مقصود جناب شهید ثانی ما سیجی، اشکالی است که بعدن خواهد آمد، تو این روایت دلالت داره یا نداره بعدن مورد بحث قرار خواهد گرفت و ایشون معتقده که دلالت نداره. از سابع مافل مختلف، معنای هفتم اون کلام علامه در مختلف است، من انه یعنی مال منقول، ان کان منقولا، اگر منقول باشه، مراد از این منقول دوستان یعنی اونی که منقول است و مکیل و موزون نیست به قرینه ما بعدش. می‌فرماید اگر منقول باشه فالقبض فیه عن نقل اول اخذ بالید، قبض در این مال منقول، منقولی که مکیل و موزون نباشه، یا نقل دادن یا اخذ بیده. اما و انکان مکیلا او موزونا فقبضه ذلک اول کیل اول وزن، اگر مکیل و موزون باشه قبضش یا به همین نقل و اخذ بید است، ذلک رو بزنید به این نقل یا اخذ بید، یا به کیل یا به وزن. یعنی اینجا علاوه بر نقل و اخذ بید که اون قبض براش محسوب می شود، کیل کردن در مکیل، وزن کردن در موزون هم عرض کنم براش کافیه، ولو نقل و اخذ بید درش اتفاق نیفتاده باشه. اینم معنای هفتم. معنای هشتم و آخرین معنا اینه، عرض کنم از سامن انهو التخلیه مطلقا، عرض کنم انهو ضمیرشو بزنید به قبض، قبض تخلیه است مطلقا، یعنی رفعیت کردن است مطلقا. یعنی چه در منقولات چه در غیر منقولات. حالا غیر منقولات رو که گفتیم اجماع داریم، حتی در منقولات هم میفرماید تخلیه است، البته به نسب الانتقال زمان الالمشتری. خوب دقت کنید جناب، عرض کنم قائل قول هشتم که حالا با اون نفع عنه البعث فی الدروس که سطر بعد میگه، یکی از قائلینش حداقل ظاهرا مرحوم، عرض کنم شهید اول در دروسه، ایشون میدونه چی میگه. میگه که یه وقت هست شما نسبت به این حکم میخواید بحث بکنید که قبضی که باعث میشود زمان به مشتری منتقل بشه اون قبض چیه. ایشون میفرماد نسبت به انتقال زمان به مشتری تخلیه است، یعنی همین که آقای بایه رفعیت بکنه زمان دیگه میفته گردنه خود آقای مشتری. مثلا شما اومدید چیکار کردید، یه جنسی رو از من، یه متاعی رو از من خریدید، همین که من رفعیت کنم از این متاع دیگه ضامنش من نیستم. آخه ما یه عرض کردم قاعده‌ای داریم که قبل از قبض اگر مال تلف بشه این مال بایعهی است، یعنی از جیب بایه میره. قبل از قبض اونجا یعنی چی؟ یعنی قبل از تخلیه. همین که بایه تخلیه بکنه نسبت به این حکم انتقال زمان به مشتری این قبض صورت گرفته. انه تخلیه مطلقا، البته به نسبت به انتقال زمان به مشتری، یعنی نسبت به این حکم ما میگیم تخلیه کافیه. دون النهی عن بیع ما لم یقبض، این دون النهی عن بیع ما لم یقبض یه حکم دیگری است. ما یه عرض کنم مطلبی داریم، حکمی داریم در مورد قبض، و اون حکم این است که بیع مالم یقبض نهی دارد و مجاز نیست. یعنی من نمیتونم قبل از این که عرض کنم مبیعی رو که خریداری کردم قبض کرده باشم اینو به یک کس دیگه بفروشم، چون بیع مالم یقبض نهی داره و مجاز نیست، پس باید قبض صورت بگیره تا عرض کنم این مجاز باشه. این قبضی که اینجا شرط در واقع بیع است، بیع دوباره اون مبیع، در اینجا ایشون تخلیه کافی نمیدونه، یعنی با صرف تخلیه نمیتونه بگه پس قبض انجام شده و بیع اون به شخص ثالث دیگه مانعی نداره. میگیم پس چی میخواد دیگه، ایشون نگفته، طبیعتا نیاز به اخذ و نقل داره، یعنی بره اخذ بکنه یا انتقال بده تا بتونه معاملش کنه. پس انه تخلیه مطلقا به نسب الانتقال زمان الى المشتری دون النهی عن بیع ما لم یقبض نفع عنه البعث فی الدروس. خوب توجه کنید دوستان بزرگوار، مرحوم عرض کنم شهید اول در دروس تو این قول هشتم برخلاف تمام اقوال دیگر، ایشون رفته سراغ این مسئله که تو احکام فرق بگذاره. میگه نسبت به این حکم ما قبض رو باید یه جور معنا کنیم، نسبت به حکم دیگه یه جوره دیگه معنا کنیم. انشاءالله تتمه بحث بمونه جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.